بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
امیدوارم طاعت و عباداتتون مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اینجا رادیو جواز، ساعت 17:32 دعوتتون میکنم به ادامه برنامه ها توجه کنید. انقلاب دوم رو بشنوید.
الو جواد، معلوم است کجایی؟
سلام، باور کن نزدیکم، دارم میام.
جواد
اومدم بابا، اومدم.
تمرین کردی؟ آماده ای؟
آخه این چه سوالیه که میپرسی؟ مگه میشه کسی این سرود بلد نباشه؟
روبروی در اصلی منتظر تیما، زود بیا.
منم بابا.
جهان خسته از سبز بدا هنگ تو، مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی، سرحد فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیره شده عالم از حیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به همه شما عزیزان شنونده. امیدوارم هر جای ایران عزیزمون که هستین، روزگار بر وفق مرادتون باشه و حال دلتون در این روزهای پاییزی عالی باشه. از شبکه رادیوی جوان همراه شما هستیم و من تنها نیستم، همکار خوبم جناب آقای شاکریان هم اینجا حضور دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، من هم در خدمت شما هستم با ویژه برنامه رادیوی انقلاب دوم از شبکه رادیوی جوان.
با افتخار همراه شما هستیم در ویژه برنامه رادیویی انقلاب دوم.
امروز 13 آبان ماه و سال روز تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجوهای شجاع این مرز و بومه.
به عبارت دیگه امروز روز ملی استکبار ستیزی و روز مقابله جدی مردم ایران با آمریکای جنایتکاره
و البته روز دانش آموزان دلیر و غیور ایران زمینه.
روزی که دانشجوها و دانش آموزان کشور عزیزمون در برابر استکبار جهانی به مبارزه پرداختن.
خلاصه که 13 آبان ماه در تقویم ما با 3 عنوان نامگذاری شده: یک، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام; 2، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی; و روز دانش آموز.
حماسه دانشجویان هوشیار و بیدار انقلابی در 13 آبان ماه سال 1358 با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا نقطه عطفی در تاریخ کشورمون به شمار میره. این حرکت عظیم دانشجویان از طرف حضرت امام رحمت الله علیه انقلاب دوم نامیده شد.
در روز 13 آبان ماه شما شنونده ویژه برنامه رادیوی انقلاب دوم هستید از شبکه خودتون جوان.
همونطور که میدونین کلمه استکبار به معنای برتری خواهی و امتناع از پذیرش حق از روی دشمنی خود بزرگبینی دروغینه.
وقتی به کلمه استکبار فکر میکنیم مفاهیم زیادی ناخودآگاه در ذهنمون تداعی میشه و ما رو به یاد آمریکا و تاریخ کشورمون میندازه. با اینکه آمریکا بزرگترین مستکبر تاریخه، اما باید بدونیم که در واقع استکبار از آمریکا شروع نشده.
وقتی به تاریخ خلقت انسان مراجعه می‌کنیم با اولین مستکبر تاریخ مواجه می‌شیم. شیطان اولین کسی بود که مفهوم استکبار رو با اعمالش رقم زد
و در واقع بقیه مستکبران تاریخ از روی شیطان نسخه برداری کردند و در برابر حق و درستی مقاومت به خرج دادند. اما در این بین آمریکاست که به گفته حضرت امام شیطان بزرگ است. شما را دعوت میکنم به شنیدن گزارشی که آقای محمد جواد فاتحی نژاد برامون تهیه کرده.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو جوان.
سلام خدمت همه شما شنوندگان محترم، من محمد جواد فاتحی نژاد هستم و با یک گزارش از دانشجوهای خوبمون همراه شما هستیم. ضمن سلام و خدا قوت به شما دانشجوی عزیز، به مناسبت روز بزرگ 13 آبان ماه برامون از استکبار بگین که استکبار اولا به چه معناست؟
خب استکبار به معنای اینه که شما از اون حدی که هستی خودت رو بزرگتر ببینی. وقتی که انسان توی اجتماع تعریف میشه یک حد و حدودی داره که لازم اون رو بشناسه و طبق حد و حدود خودش عمل کنه. اگر کسی این حد و حدود رو نشناسه و خودش رو بزرگتر ببینه و بخواد به بقیه تحکم کنه، استکبار اینجا پیش میاد.
استکبار در واژه از واژه تکبر گرفته شده ریشش و حالا به شخص، اشخاص یا حالا هر نهادی گفته میشه که بخواد با زور و قدرت روی دیگران سلطه‌گری کنه.
به نظر من استکبار به معنای سلطه و نفوذ کشورها بر کشورهایی که فکر میکنن نمیتونن روی پای خودشون وایسن، نمیتونن با اتکای به روحیه خودباوری و امید به آینده تلاش بکنن.
فکر میکنید چرا آمریکا به عنوان یک ابر مستکبر جهانی شناخته شده؟
خب برای این کار کافیه که به تاریخ نگاه کنیم و اتفاقاتی که توی دنیا افتاده و متأثر از استکبار آمریکا بوده رو مرور کنیم. خیلی از ملت‌ها قربانی جنایت‌های آمریکا هستند. خیلی وقت‌ها اتفاقاتی توی خیلی از جاهای دنیا افتاده که فقط نشان زیاده‌خواهی یک کشور به اسم آمریکا بوده و باعث شده که کشورها لطمه بسیار زیادی ببینن از این رفتارها.
به نظر من استکبار یعنی خود بزرگ بینی. توی قرآن هم خداوند شیطان رو جز مستکبرین به حساب آورده. آمریکا هم چون خودش رو برتر میدونه سعی داره بقیه کشورها رو به استضعاف بکشونه و ازشون سوء استفاده کنه.
به نظر شما استکبار ستیزی چطوری حاصل میشه؟
تلاش، پیشرفت علمی، فرهنگی، حالا هر دانشجوی توی هر زمینه و رشته تخصصی خودش فعالیت کنه.
وقتی که جوامع از حق و حقوق خودشون آگاه باشند و بفهمند که باید در جامعه جهانی چه حقی داشته باشند، اون موقع در مقابل این استکبار قرار میگیرند و باعث میشه که به مطالبه حق و حقوق خودشون بپردازند.
ببینید استکبار ستیزی بخش قابل ملاحظهش به این برمیگرده که افراد از طریق همون چیزی که رهبری میفرماین که همون جهاد تبیین هست آشنا بشن. یعنی چی؟ یعنی اون دستاوردهایی که توی کشور ما اتفاق افتاده یا اون پیشرفت‌هایی که ما تو زمینه‌های مختلف داشتیم اینا برای مردم گفته بشه، تبیین بشه، تا اون روحیه خودباوری و امید به آینده در اونها متجلی بشه و تلاشی که کشورهای غربی داشتن برای اینکه به ما بگن که شما نمیتونید، شما اگر بخواید جلو برید بایستی که دین رو از علم جدا بکنید، همه اینها رو ما میتونیم نفی بکنیم. ما میتونیم بگیم که ما با حفظ اصول و ارزش‌ها و مبانی خودمون و با اتکای به توان و قدرت خودمون تونستیم جلو بریم و پیشرفت بکنیم.
به نظر شما وظیفه یک دانشجو در برابر مستکبران چیه؟
از نظر من دانشجو باید توی این زمینه آگاهی، دانش و بصیرت خودش رو بالا ببره و با رویه انقلابیگری جلو بره. همونطور که توی دین ما نهی شده از این که ظلم ببینیم.
وقتی که توی جامعه از دانشجو به عنوان مؤذن جامعه یاد میشه، یعنی مرجع فکری خیلی از اقشار مردم هست که چشمشون به دهن دانشجوه و وقتی که دانشجو در مقابل استکبار بایسته و حق خودش رو مطالبه کنه، همه اقشار مردم هم به تبع اونها به استکبار ستیزی میپردازن. پس این آگاهی که از سمت دانشجوها به جامعه تزریق میشه بسیار نقش حیاتی توی استکبار ستیزی داره.
بشکن تو سکوت جهان، برخیز و دوباره بخوان، هر یاد بزن بی امان، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا،
سوره بلعادیان، آیه تبت یدا، برخیز و بگو یک صدا، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
باز هم سال روز انقلاب دوم و همچنین روز تسخیر لانه جاسوسی رو به شما عزیزان تبریک عرض میکنم و ممنون از اینکه همچنان شنونده ویژه برنامه انقلاب دوم هستید.
شد کرب و بلا هر کران، نفرین بر کودک کشان، بر هر ملهای زمان، مرگ بر آمریکا،
آمریکا،
هیا هو نزلا، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
ما باید خیلی آگاهانه و با بصیرت به موضوعات مختلف نگاه کنیم، چرا که آمریکا و همه دشمنان کشور عزیزمون ایران در انتظار فرصتی برای نابودی و نفوذ به کشورمون هستن که البته سالهاست آمریکا دست و پا میزنه و در این چند دهه انواع و اقسام توطئه ها و دسیسه هاش رو دیدیم که هر بار به یک شکلی برملا شده. تحریم، تهدید، ترور، آشوب و فتنه‌گری، تازه این تعدادی از شیطنت‌های این شیطان کبیر بوده.
و چه خوش گفت معمار کبیر و بنیانگذار انقلاب، آن پدر دلسوز امت اسلامی، که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.
مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمی‌کنه.
دوستان عزیزم، شما رو دعوت میکنم به شنیدن بخش یک جرعه کتاب و معرفی کتابی که چهره خونخوار و جنایتکار آمریکا رو برای ما روشن‌تر کرد.
بله، با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی به زیبایی عطر خوش برگه های تا نخورده کتاب. حالتون چطوره؟ حتی اگه روز خوبی نداشتین با ما همراه بشین که قراره یه کتاب جذاب معرفی کنیم. پس بدون معطلی بریم سراغ کتاب. قبول داریم بین همه موضوعات و دستبندی‌ها طنز همیشه حرف اولو میزنه؟ اصلا ما آدم‌ها همیشه از خندیدن و شادی استقبال میکنیم. توی ادبیات هم همینطوره. البته نوشتن کتابی که بتونه آدم‌ها رو بخندونه خیلی سخته، اما فکر میکنم کتاب امروز تونسته به درستی رسالتشو به سرانجام برسونه. تاریخ مستطاب آمریکا کتابیه که در اون به رویدادهای تاریخی سرشار از ظلم و ستم آمریکا با نگاهی طنزگونه پرداخته شده و البته که کاریکاتورهای آقای مازیار بیژنی، کاریکاتوریست با سابقه کشورمونم، رنگ و بوی بهتری به کتاب داده. ترکیب تاریخ، آمریکا، طنز و کاریکاتور باعث شده کتاب تاریخ مستطاب آمریکا از جذابیت بالایی بهره مند بشه. البته نوع طنز در این کتاب بیشتر سمت و سوی کمدی تاریخ رو به خودش گرفته، اما با این حال این کتاب با اطلاعاتی که به همراه زبان طنز به مخاطب میده میتونه برای افرادی که به تاریخ سیاسی علاقه‌مندن بسیار مفید باشه. و حالا برشی از کتاب تاریخ مستطاب آمریکا رو با هم میشنویم. پرده اول، اولین گام‌ها برای پرداخت حقوق بشر. همین که پای کلمب به اولین جزیره قاره آمریکا رسید، اجرای حقوق بشر را شروع کرد. مشکل این بود که در سراسر قاره حتی یک بشر پیدا نشد که کلمب و دوستانش بتوانند حقوق او را محاسبه و پرداخت کنند. کلمب در خاطراتش نوشته: همین که به اولین جزیره سرزمین جدید رسیدم، عده‌ای از بومیان را اسیر کردم تا قدرتم را به آنان نشان دهم. البته مقصود کلمب همین قضیه پرداخت حقوق بوده و این یعنی متن را باید اینجوری خواند: در اولین جزیره عده‌ای از بومیان را دعوت کردم تا با حقوق بشر آشنا شوند. گام دیگر کلمب برای آشناسازی بومیان سرزمین جدید با حقوق بشر، فهماندن نسبت طلا و مس به آنها بود. او یارانش همه بومیان بالای 15 سال جزیره کیکائو در آمریکای مرکزی را مجبور کردند تا هر 3 ماه مقداری معین طلا جمع‌آوری کرده و به کلمب تحویل بدهند و به جای آن حلقه مسی به گردنشان آویزان کنند. آن وقت هر سرخپوست 15 ساله‌ای که گردنش فاقد حلقه مسی بود به صورتی مختصر جریمه می‌شد. جریمه‌اش هم این بود که یک دستش را قطع می‌کردند تا از خونریزی بمیرد. البته قبول دارید این جریمه برای یک بومی که نتوانسته رابطه میان طلا و مس را درک کند جریمه زیادی نیست. بالاخره بومیان یک روزی باید این رابطه را درک می‌کردند. واقعاً یک بومی که نتواند این رابطه را بفهمد چطور میتواند با بشر و حقوق و مزایای او آشنا بشود؟ باید اذعان کرد اروپایی هایی که از اسپانیا، انگلستان و غیره به آمریکا مهاجرت میکردند، اجداد آمریکایی های امروز یکی از سنگین ترین مسئولیت های تاریخی جهان را بر عهده گرفته بودند. آنها مجبور بودند به زبان خوش مفاهیم عمیقی مثل دموکراسی، لیبرالیسم، حقوق شهروندی را در ذهن بومیانی که حتی بشر هم نبودند و زبان آدمیزاد یعنی اروپایی ها را هم نمیدانستند فرو کنند. کتاب تاریخ مستطاب آمریکا به کوشش دکتر محمد صادق کوشکی تلاش موفقی برای شناساندن چهره کریه آمریکا به مردم ایرانه. کتابی که در اون به جنایات بیشرمانه آمریکا که بعضن در لابلای تاریخ دفن شدن با زبان طنز اشاره میکنه تا برای چندمین بار صورت واقعی آمریکا رو به مردم ایران نشون بده. کتاب تاریخ مستطاب آمریکا رو مؤسسه فرهنگی خاکریز ایمان و اندیشه با همکاری مؤسسه خیزش نو منتشر کرده. شما میتونید این کتاب جذاب رو تهیه کنید و از خوندن سطر به سطر کتاب لذت ببرید. امیدوارم این معرفی کتاب براتون مفید بوده باشه. روزتون به خیر و شادی. یا علی مدد.
دیگر
از اینکه تا به این لحظه همراه ما هستید در ویژه برنامه رادیوی انقلاب دوم رادیو جوان خیلی متشکرم.
خانم احسانی، درسته که حرکت انقلابی دانشجویان در جهان تاریخ ساز شد، اما در کنار دانشجویان، دانش آموزانمون هم در آبان 1357 با حضورشون خالق یک حماسه عظیم شدند. از این جهت امروز یوم الله 13 آبان یادآور حماسه ها، ایثارها و فداکاری های دانش آموزان عزیزمون هست. این روز باشکوه بدین سبب روز دانش آموز نامیده شد تا خاطره فرزندان انقلاب برای همیشه در تاریخ جاودان بمونه.
بله، بدون شک دانش آموزان آگاه و رشید ما در مبارزه با استکبار همواره نقشی فعال و فراموش نشدنی ایفا کردند. این عزیزان بودند که در 13 آبان ماه سال 1357 از آینه احساس و شعور مردم انقلابی و مسلمان ایران غبار برگرفتند و هویت مسلمانی و مبارزه با استکبار رو به همه یاد دادند. این نوجوانان دانش دوست بودند که با شعارهای کوبنده و مشتهای گره کرده پایه‌های حکومت مزدور پهلوی رو سست کردند و لرزه بر اندام زمامداران کاخهای کفر انداختند. این نوجوانان شجاع بودند که با قیام خودشون به مستضعفان یاد دادن که برای به دست آوردن حقوق از دست رفتشون و حالا با توجه به اون رشادت ها و حماسه آفرینی ها دانش آموزان ما سهم مهمی در مبارزه با استکبار بر عهده می گیرن و مثل گذشته از پیشگامان این قیام ملی خواهند بود.
اینجاست که باید بگیم نوجوان های عزیز، دانش آموزان غیور و دلیر و تلاشگر، روزتون مبارک. اینجا رادیو جوان،
انقلاب دوم،
صدای مبارزه و استکبار،
صدای جمهوری اسلامی ایران. در این بخش میزبان یکی از دانشجویان پیرو خط امام خمینی رحمت الله علیه هستیم که در سال 1358 در اون روزها، یعنی روز 13 آبان ما حضور داشتند و قطعا خاطراتی دارند و صحبتهایی دارند که شنیدنیه.
لطفا همچنان همراه ما باشید. در این بخش از برنامه در خدمت سردار علیرضا افشار هستیم، مسئول گروه پژوهشی بسیج و مسئول اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی. سردار عزیزمون از دانشجویانی بودند که سال 58 در کنار دیگر دانشجویان پیرو خط امام از فاتحان لانه جاسوسی و سفارت آمریکا بودند و امروز هم در خدمتشون هستیم تا از بیانات و خاطراتشون استفاده کنیم. جناب سردار سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو جوان عرض سلام و ادب دارم. امیدوار هستم که خداوند توفیق بده برای ادامه راه شهدا و پاسداشت خون اونها در این شرایط به خصوص که به شدت نیاز داریم به چراغ اونها در راه پرپیچ و خم که در پیش روی ماست و آرزوی عاقبت به خیری دارم.
با توجه به اینکه شما از دانشجویانی بودین که وارد سفارت شدین و اسناد و مدارکی از آمریکایی‌ها مشاهده کردین که در حال تخریب اونها بودن و داشتن اونها رو از بین می‌بردن، بیشتر برای اون از 13 آبان بگین، اون رویدادها و اتفاقاتی که در اون روز افتاد رو از زبان شما می‌خوایم بشنویم.
خب 13 آبان 58 همزمان شده بود با دو حادثه قبلی که ما در این مناسبت داشتیم. یکیش مسئله تبعید حضرت امام بود که در مقابل کاپیتولاسیون که شاه یه حقوقی رو برای اتباع آمریکا که در ایران زندگی میکردن قائل شد، برای عنوان مسئولیت قضایی که ما حق نداشتیم جرائم آمریکایی ها رو رسیدگی کنیم در دادگاه های ایران. یه حادثه هم داشتیم در 13 آبان 57 یعنی یک سال قبل از تسخیر اعلان جاسوسی، و اون این که حدود 60 نفر از دانش آموزانی که اومده بودن برای تظاهرات به خصوص در جلوی دانشگاه تهران، اول خب گاز اشکاور میندازن و اینها به تظاهرات ادامه میدن و نهایتا دانش آموزان هدف تیر مستقیم قرار میگیرن و حدود 60 نفر به شهادت میرسن. در جریان تسخیر اعلان جاسوسی وقتی دانشجویان وارد سفارت خونه میشن، خب مقاومتی توسط دیپلمات ها و نگهبان ها صورت میگیره، ولی دست به اسلحه نمیبرن. شرایط طوری بود که این به نفعشون نبود، جمعیت زیادی وارد سفارت خونه شده بودن و اونها نمیتونستن کاری غیر از مقاومتی که بیشتر با هدف از بین بردن اسناد به نظر من صورت گرفت کاری انجام بدن. اون ساختمان مرکزی که اسناد عمده اسناد لانه جاسوسی در اونجا نگهداری میشد خیلی مقاومت کرد، آخرین جایی بود که توسط دانشجویان فتح شد. فشار زیادی اومد، یکی از خود همین گروگان ها که هدایت شد به سمت اون دربی که رمز داشت و این رمزشو بلد بود، خیلی بهش فشار آوردن و اصرار کردن تا بالاخره این رمزو باز کرد. وقتی در باز شد پشت اون ما دیدیم که تعدادی از دیپلمات های آمریکایی مشغول از بین بردن اسناد بودن. یه دستگاهی بود که پودرکم بود، بیشتر فیلم ها و آفیش هایی که باید پودر می شدن تو این دستگاه از بین رفتن و بقیه اسناد کاغذی در دستگاه های خردکن رشته کن، یعنی با جهت رشته رشته در می اومد، اونها رو هم اونجا از بین بردن. به محضی که دانشجویان می رسن بالای سر این گروهی که داشتن اسناد از بین می بردن متوقف کردن، خب یه تعدادی از اسناد باقی مون، البته بیشتر اسناد عادی بود، توش اسناد طبقه بندی هم داشت که به دست دانشجویان افتاد. ولی اقدام اصلی برای احیای اسناد بعد از اون صورت گرفت که ما این اسناد رشته رشته رو در کنار هم قرار دادن، چون سعی کردن به هم نریزن، این اسنادی که رشته شده بودن در همون جای خودش باقی مون. خیلی سخت بود ولی در این حال چون اینها کنار هم باقی مونده بودن، احیای اینها تا حدود زیادی صورت گرفت و در جمع اسنادی که از بین نرفته بودن و اسنادی که رشته رشته شده بودن و احیا شدن 74 جلد کتاب از توشون در اومد. ایران اون موقع که سفارت آمریکا زمان شاه فعالیت میکرد یک پایگاه اطلاعاتی برای کل منطقه بود، یعنی اینجور نبود که یک سفارتخانه عادی باشه کار دیپلماتیک انجام بده. کاملا این اسم قشنگی که برای این مشروع گذاشته به لانه جاسوسی، این مرکز دقیقاً در این مأموریت و این چارچوب فعالیت میکرد و دانشجوها به خوبی توانستن این ماهیت رو رسانه کنن که حالا بعد عرض خواهم کرد.